ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. رشد اقتصادی ژاپن که از اوایل قرن بیستم شروع شد و اواسط قرن به اوج خودش رسید تقریبا نزدیک به این معجزه بود. واسه درک بهتر معجزه ژاپن کافیه بدونید که این کشور با وجود اینکه بیشتر از 30 سال با رشد اقتصادی پایین و نامطمئن دست و پنجه نرمی کرده، اما هنوز هم بالاتر از تمام اقتصادهای اروپایی سومین اقتصاد بزرگ جهانه. اما ژاپن بعد از فروپاشی مالی دهه 1990 مدت هاست که هنوز نتونسته کمر راست بکنه. توی این ویدیو میخوایم کمی در مورد رکود اقتصادی ژاپن صحبت کنیم، در مورد اینکه منظور از ژاپنیزه شدن یا ژاپنی شدن اقتصاد چی هست صحبت بکنیم، و اینکه آیا اقتصادهای دنیا ریسک اینکه ژاپنیزه بشن رو دارند یا نه، و همچنین یک سری درس هایی که میشه از این دو سه دههی که ژاپن تجربه کرده رو میشه گرفت میخوایم با هم مرور بکنیم. بنابراین با ما همراه باشید. یک موضوع خیلی جذاب و یک موضوع خیلی آموزنده برای حال حاضر که اقتصادهای دنیا در معرض ژاپنی شده هستند رو قراره با هم جلو بریم ببینیم چی میشه. اول از همه میخوایم صحبت بکنیم چرا ما میگیم طی 3 دهه گذشته اقتصاد ژاپن در یک رکود بوده، و کلن اگرچه نمیشه دقیقا گفت رکود، ولی یک رشد به شدت کند رو ژاپن در این 3 دهه تجربه کرده که همین یکی از معیارهای ژاپنیزه شدن اقتصاد هستش. ما قراره که توی این تصویری که شما میبینید تولید ناخالص داخلی ژاپن به دلار امریکا رو میبینید. اقتصاد ژاپن بعد از رکود مالی اواخر دهه 1980 و خب کل دهه 1990 و 20 سال بعدش یعنی دهه 2000 و 2010 کلن در یک رشد اقتصادی به شدت کند افتاد، و از یک سمت ین ژاپن به شدت در مقابل دلار امریکا تقویت شد و موجب شد زمانی که ما جی دی پی این کشور رو به دلار نگاه بکنیم ببینیم که از دهه 1990 تا به حال تقریبا جی دی پیش تغییری نداشته. شما تصور کنید یک اقتصاد طی 3 دهه به دلار امریکا رشدی رو تجربه نکرده، و اونجا متوجه میشید که وقتی میگیم رکود به چه معناست. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ بیایید این مرور سریع روی تاریخ داشته باشیم تا ببینیم خب منشأ همه چیز کجا بود. بعد از جنگ جهانی دوم سیستم برتون وودز آغاز شد. در 1971 این سیستم برچیده شد، و اگر میخواید در موردش بیشتر بدونید که توی کامنت های این پست کامنت بذارید و بگید اگر دوست دارید ویدیو مخصوصش رو بسازیم. به هر حال برچیده شدن سیستم برتون وودز تورم جهانی زیادی را ایجاد کرد. چرا؟ چون بعد از حدوداً 30 تا 40 سال میبایست دلار به یک تعادل جدید برسه، قیمت کامودیتی ها و کالاها باید به یک تعادل جدید میرسیدند، و دلار امریکا به شدت در ابتدا تضعیف شد و قیمت کامودیتی ها از جمله طلا، از جمله نفت چند برابر شد. میتونم قیمت نفت رو مثال بزنم که از 3 دلار به حتی در اوجش به قیمت 40 دلار رسید، یعنی 13-14 برابر شد. خب سیستم برتون وودز تورم جهانی بالایی رو ایجاد کرد، علاوه در همون زمان قیمت نفت هم پس افزایش پیدا کرد که باز هم منجر به افزایش تورم شد. اینجا بود که آقای پل واکر که احتمالاً اسمش رو شنیدید و رئیس بانک مرکزی امریکا بود، در میانه تورم یعنی ابتدای تورم فرد دیگری بود که از دید مردم امریکا اتفاقا عامل ایجاد کننده تورم اون فرد بوده، ولی پل واکر رو به عنوان نجات دهنده تورم امریکا میشناسن. پل واکر حدودا از اواخر دهه 1970 ریاست بانک مرکزی امریکا رو بر عهده گرفت و نرخ بهره فدرال رزرو رو تا حتی 20% افزایش داد، و کاملا با هدف کنترل تورم این اتفاق افتاد. یعنی اونجا مشابه صحبت هایی که بعضن طی این یکی دو سال از آقای پاول شنیدیم که هدف کنترل تورم هستش و این وسط احتمالاً آسیب هایی به اقتصاد برسه، یه همچین شرایطی بود و نرخ بهره تا محدودی 20% افزایش داده شد و این افزایش نرخ بهره باعث شد شاخص دلار طی مدت 5 سال نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا بکنه. شما اگر چارت شاخص دلار رو ببینید، سال 1985 شاخص دلار به اوجهای جدیدی رسید و قیمتش در مقابل ین ژاپن به ویژه خیلی به سطوح بالایی دست پیدا کرد. باز هم شاخص دلار به اون سطوح 1985 نرسید. افزایش ارزش دلار آمریکا باعث چی میشه معمولا؟ حتی توی همین سالهای اخیر و در یکی دو دهه اخیر هم زمانی که ارزش دلار امریکا رشد میکنه، موجب یک سری رکودها و یک سری کاهش ها در رشد های اقتصادی به ویژه اقتصادهای نوظهور میشه که آسیب پذیرتر هستن. در همون دهه هم افزایش ارزش دلار امریکا باعث شد که تولید کننده های آمریکایی متضرر بشن. چرا؟ چون تولیدات اونها گرونتر از سایر تولید کننده ها در کشورهای دیگه تموم میشد. در نتیجه توی همون سالها بود که یک نشستی با حضور 5-6 کشور مطرح دنیا و بزرگترین صادر کنندگان و وارد کنندگان اون زمان دنیا برگزار شد که نشست پلازا ما بهش میگیم. و توی نشست پلازا کشورهای ثروتمند دنیا تصمیم گرفتن که ارزش دلار امریکا رو به طور همزمان کاهش بدن و از همون سال بود که الان در چارتی که براتون گذاشتیم هم میبینید، از همون سال بود که به ویژه در همون 2-3 سال اول ارزش دلار امریکا به شدت در مقابل اون سبدی از ارزها که خب ما میدونیم اون زمان، حالا یورو که نبود، مارک آلمان بود، فرانک فرانسه بود، پوند انگلستان بود، ین ژاپن بود، در مقابل این ارزها به شدت افت کرد که حالا بحثمون هم در مورد ژاپن هست. ین ژاپن هم به شدت در مقابل دلار امریکا تقویت شد و خب از اینجا میخوایم وارد ژاپن بشیم. ژاپن یا کلن به خاطر مازاد تجاری که بعد از جنگ جهانی ایجاد کرده بودند شناخته میشن. مقدار خیلی زیادی اوراق قرضه امریکا خریداری کرده بودند که خب دلیلش مشخصه. ما میدونیم یک سیستم پترودلار از دهه 1970 شکل گرفت که نفت فقط در ازای دلار امریکا به فروش میرسید. از این جهت کشورهای به ویژه صادر کننده که تراز تجاری مثبتی داشتند مجبور بودند اون تراز تجاری مثبتشون رو ترجیحاً به دلار امریکا و اوراق خزانه امریکا تبدیل بکنند که دائما دلار در دسترس داشته باشند که بتونن کالاهایی از قبیل نفت رو خریداری بکنند. که دهه 1970 دهه ای است که به مرور تراز تجاری امریکا هم به شدت منفی شد. البته از قبلش هم منفی بود، ولی از اون دهه بود که با شیب سریعی تری منفی شد و کشورهای صادر کننده از قبیل ژاپن، از قبیل آلمان دنبال خریداری اوراق قرضه ایالات متحده و بدهی ایالات متحده بودند تا دلار دائما در دسترس داشته باشند. بنابراین خب ژاپن تراز تجاری مثبتی داشت و اولا زمانی که اوراق قرضه ژاپن رو در دسترس دارید میتونید اون نرخ بهره‌ای که داره، اون بهره‌ای که داره ازش کسب سود بکنید. دوما دلار در دسترس دارید و میتونید برای تجارت آزادتر و برای تجارت جهانی بین کشورهای مختلف استفاده بکنید. از دهه 1980 با کم ارزش شدن ناگهانی دلار امریکا ارزش این اوراق قرضه هم کاهش پیدا کرد. در کنار اون کاهش ارزش دلار که ین ژاپن هم ارزشمند میشد، اوراق قرضه هم که داشت کاهش ارزش پیدا میکرد که دارایی ژاپنی ها در اون دهه هی داشت به اوراق قرضه امریکا تبدیل میشد. خب ما شاهد شرایط خاصی در ژاپن بودیم و در البته در اقتصاد جهانی. شما در چارتی که الان داریم براتون نشون میدیم میبینید که از 1985 چطور ین ژاپن در مقابل دلار امریکا تقویت شد. حتما میدونید زمانی که ارز یک کشور تضعیف میشه، اقتصاد اون کشور عملا تقویت میشه، به ویژه کشورهای قوی توسعه یافته که در صورتی که ارزششون تضعیف بشه میتونن از فرصت استفاده بکنن و صادرات خودشون رو تقویت بکنن. بنابراین این رو دقت داشته باشید که یکی از دلایلی که دهه 1980 تا 1990 اقتصاد ژاپن به شدت در حال رشد بود. این بود که طی سالهای قبلش ارزش، یعنی ارز ین، ارزش خیلی پایینی داشت و کشور ژاپن میتونست از مزایای صادرات کالاهای داخلی خودش استفاده بکنه و این موضوع به هر حال به مدت 5-6 سال بعد از 1985 هم باقی موند و اون تأثیراتش همچنان در اقتصاد ژاپن ما میبینیم تا حدوداً 1990. افزایش ارزش ین ژاپن ولی خب به هر حال به مرور به اقتصاد ژاپن آسیب زد. افزایش ارزش ین ژاپن باعث شد که رقابت پذیری کالاهای ژاپنی کمتر بشه و در جواب به این افزایش اقدامات محرک اقتصادی شروع شد. دولت ژاپن کسری بودجه خیلی زیادی ایجاد کرد و بانک مرکزی هم تلاش کرد که سیاست‌های محرک پولی خودش رو توسعه بده. با این کار اما موجب بزرگترین حباب مالی که تاریخ بشر به خودش دیده شد. ما قبلا دیدیم که یک سری حباب‌های مثل حباب لاله هلندی رو حتما شنیدید. اون هم یکی از بزرگترین حباب‌های تاریخ بشر بوده. ولی ما چیزی که در بازارهای مالی به ویژه بورس دیدیم، بزرگترین حباب مالی در بازارهای جهانی رو ژاپن در اواخر دهه 1980 که میتونیم بگیم ابتدای 1990 بود تجربه کرد. حبابی که ترکیدنش باعث شد یک دهه اقتصاد ژاپن وارد رکود بشه و هیچ وقت، یعنی حتی بعد از 30 سال از گذشت 1990 هنوز نتونسته از تبعات اون سقوط قیمت دارایی ها کمر راست بکنه و همچنان بحث ژاپنیزه شدن و ژاپنی شدن اقتصادهای جهانی مطرحه، یعنی همچنان برای خودش یک مثال هستش، یک نمونه هستش که هر جایی اقتصادی کشوری کند بشه به ژاپن اشاره میشه. برای درک بهتر وضعیت ژاپن بهتره بدونید که ارزش بازار بورس ژاپن توی اواخر دهه 1980 حتی از ارزش بازار سهام ایالات متحده در زمان حباب دات کام یعنی سال 2000 هم بیشتر بود. مواردی که دارم میگم واسه خود من به شدت بزرگه، یعنی اصلا این مدل صحبت که انگار دارم یک حماسه رو تعریف میکنم حتما شما در صحبت من میبینید. بازار سهام ژاپن در 1990، در ژانویه 1990 که شروع به سقوط کرد، از اوج حباب دات کام بزرگتر بوده ارزشش. نسبت پبرعی هم تقریبا دو برابر اوج حباب دات کام بود، حبابی که برای امریکا، یعنی حباب دات کام نزدیک 3 سال ریزش رو در پی داشت ولی برای ژاپن بیشتر از 20 سال سقوط رو در پیش داشت. یعنی فقط 20 سال بعد بود که بازار سهام ژاپن به کف خودش رسید. ارزش املاک ژاپن در اون زمان حتی بیشتر از ارزش املاک ارزش بازار املاک و مستغلات ایالات متحده در زمان بحران سال 2007 بود. ما میدونیم که در سال 2007 بحران مالی جهانی به خاطر بحران مسکن ایالات متحده آغاز شد. حالا شما تصور کنید که در 1990 ارزش بازار املاک و مستغلات ژاپن بالاتر از ارزش املاک ایالات متحده در سال 2007 بوده. ما اینجا میخوایم حالا یک بخشی از نوشته های یک روزنامه رو که در سال 1989 وضعیت ژاپن رو توصیف کرده بخونیم که شما از دید کسانی که در اون سالها زنده بودند و از نزدیک داشتن شرایط رو میدیدند اوزارا ببینید. از اینجا به بعد من این چیزی که روزنامه شیکاگو تریبون گفته رو میخونم و میخوام دقیقا بدونید که اونها چی گفتند و نه اینکه تفسیر من رو بشنوید. چیزی که شیکاگو تریبون نوشته اینه که میگه که کاخ شاهنشاهی ژاپن که در مرکز پایتخت قرار داره که توکیو هستش، 1.15 میلیون متر مساحتشه، 1.15 میلیون متر که عدد بزرگی به نظر میرسه ولی عدد کوچیکیه. 1 میلیون متر مربع میشه 1 زمین 1000 در 1000، یعنی 1 کیلومتر در 1 کیلومتر. یک زمین یک کیلومتری در یک کیلومتری عملا در اون زمان ارزشی معادل تمام املاک ایالت کالیفرنیا رو داشته. ابعاد حباب رو الان شما دارید درک میکنید. یک زمین یک کیلومتر در یک کیلومتر ارزشش بالاتر از تمام املاک ایالت کالیفرنیای امریکا هستش. یک متر مربع، فقط یک متر مربع در محله گینزای توکیو بیشتر از 236 هزار دلار ارزش داره. ما الان میدونیم که میانه قیمت خرید هر مسکن، نه هر متر مربع، هر خونه در ایالات متحده حدودا 300 هزار دلاره. ولی اونجا در محله گینزای توکیو یک متر مربع 236 هزار دلار قیمت داشته. ارزش کل زمین‌های شهر توکیو به استثنای قصر سلطنتی 5 تریلیون دلار تخمین زده شده که 10 برابر کل بودجه ژاپن در اون زمان بوده. محاسباتی که در همون زمان انجام شده بود نشون میده که ارزش زمین در ژاپن بیشتر از 100 برابر گرونتر از امریکاست. یعنی در اون زمان ارزش زمین 100 برابر گرونتر از امریکا بوده. به هر حال ولی این حباب هم ترکید، مثل همه حباب‌های دنیا هر حبابی میترکید. به هر حال این حباب هم ترکید و در اواخر دهه 1980 شاهد افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی بودیم. بازار بورس ژاپن هم تا 20 سال بعدش هم به کف نرسید. فقط در سال 2012 بود که بازار سهام تونست وارد یک مسیر صعودی بشه که بعدش بتونیم بهش بگیم روند صعودی. اما اتفاقی که بعد از ترکیدن حباب رخ داد، ژاپن رو به عجیب ترین اقتصاد دنیا تبدیل کرد. اقتصادی که امروز نزدیک به 130% تولید ناخالص داخلیش بدهی داره، اما تورم توی این کشور هنوز هم شکل نگرفته. یعنی این برای به ویژه حتی کسانی که اقتصاددان هستند و از اون ور کسانی هم که اقتصاد رو خیلی مطالعه نمی کنند براشون عجیبه. چطور ممکنه که برای بیش از 2 دهه یا بهتره بگیم حتی 3 دهه بانک مرکزی ژاپن دائما در حال خرید بدهی دولت ژاپن هستش ولی تورمی در این کشور نه تنها شکل نگرفته بلکه تورم منفی رو تجربه کردن. تورم منفی که ما میدونیم از سال 1990 تا امروز نه تنها قیمت بازار سهام افت داشته بلکه قیمت املاک و مستغلات در ژاپن نزدیک 90% سقوط داشته. 90% قیمت املاک سقوط داشته، چیزی که به ویژه از دید ما ایرانی ها میتونه خیلی عجیب باشه. یعنی قیمت هر متر مربع املاک 1/10 شده. و از اون ور نه تنها دستمزدها روش نکرده، دستمزدها حتی منفی بوده. و خب داستان چه بوده؟ همین مسئله باعث شده که برخی تحلیلگرها تصور کنند که میشه پول زیادی رو تولید کرد اما دوچار تورم نشد. و خب ادبیاتی هم شکل گرفته به اسم ادبیات ژاپنیزه شدن یا ژاپنی شدن اقتصاد. یعنی جایی که سیاست‌های پولی و مالی هر چقدر هم تسهیلی باشند و هر چقدر هم محرک پولی و مالی به اقتصاد تزریق کنیم، باز هم اقتصاد وارد یک رشد اقتصادی مناسب نمیشه. در تمام این سالها اقتصاد ژاپن رشد داشته، ولی رشدی که بهش بگیم مشابه دیگر کشورها بوده باشه رو تجربه نکرده. و نه تنها رشد اقتصادی مناسبی رو نداشته، بلکه تورم هم شکل نگرفته. یعنی دائما بانک مرکزی ژاپن با تورم منفی دست و پنجه نرم می‌کرده و می‌دونیم که نرخ بهره‌اش منفی هستش، حتی در حال حاضر که تورم در اکثر کشورهای دنیا تا مرز حتی 10% هم رفت در ایالات متحده و در انگلستان تا 13% هم رفت، ولی در ژاپن تورم خاصی شکل نگرفت و در تمام طول این 3 دهه هم با تورم منفی دست و پنجه نرم می‌کرد بانک ژاپن. برخی تحلیلگرها این وضعیت رو به پیر شدن جمعیت ژاپن نسبت میدن. بعضی هم به فرهنگ خاص ژاپن و بعضی هم به ین ژاپن که یک ارز امن هست نسبت میدن. ولی بعضی دیگه هم به ثبات سیاسی این کشور نسبت میدن. دلیل کلیش مشخص نیست، ولی به هر حال چیزی که ما در طی 3 دهه دیدیم این بوده که رشد اقتصادی ژاپن به شدت کند بوده. تورم در این کشور نداشتیم، قیمت دارایی ها در عمده این سه دهه در حال افت بوده و در ادامه صحبت میکنیم که حالا شرایط نقدینگیش چطور بوده، شرایط بدهیش چطور بوده و اینجور موارد. اقتصاد این کشور پس از 30 سال که از رکود اقتصادی دهه 1990 گذشته هنوز هم نتونسته رشد اقتصادی پایداری ایجاد بکنه. بعد از سال 2008 که فدرال رزرو چند تریلیون دلار پول وارد اقتصاد کرد، اما برخلاف انتظار اکثر تحلیلگرها تورم ایجاد نشد. این تصور ایجاد شد که ممکنه ایالات متحده هم وارد دوره ژاپنیزه شدن شده باشه. یعنی ما میدونیم که اصلا در فضای تحلیلی بازارهای جهانی و در فضای اقتصاد جهانی جمله تورم مرده است داشت شکل میگرفت، که به هر حال توی این 2-3 سال دیدند که اینطور نیست. یعنی این تصور ایجاد شده بود که تورم دیگه مرده، دوران تورم دیگه گذشته، ولی دیدیم که اینطور نیست. اما به هر حال در سال 2008 علارغم افزایش خیلی زیاد ترازنامه فدرال رزرو تورم ایجاد نشد و این ظن ایجاد شد که ایالات متحده احتمالاً داره ژاپنیزه میشه. اما چقدر این تصور درسته؟ و خب ما الان که در این نقطه داریم صحبت میکنیم میدونیم اشتباه بوده، ولی میخوام بیشتر وارد تفاوتها بشم، بیشتر باز بکنم ببینم خب دلایل چی هستش، اگر قرار بشه دلایل چی هست، اگر قرار نشه دلایل چی هست. قبل از اینکه بیشتر مسئله رو باز کنم باید چند تا مورد رو یاد بگیریم. اول از همه پایه پولیه. پایه پولی پولی هست که توسط بانک مرکزی تولید میشه، یه جوری به ترازنامه مرتبط هست و به عنوان ذخایر بانکی توسط بانک‌های تجاری نگهداری میشه. و خب ما میدونیم که جدا از اون ذخایر بانکی، اسکناس و مسکوکی که داره میچرخه هم جزو پایه پولی هستش. ولی از اون ور نقدینگی، یا حالا میتونیم بگیم به زبان انگلیسی لیکویدیتی، برودمانی یا اندو، حتی اینا پولیه که توسط بانک‌های تجاری تولید میشن. و خب شما عمدتاً چیزی که شنیدید نقدینگی هستش، یعنی اون پولی که توسط بانک‌های تجاری وارد اقتصاد میشه. در واقع بانک مرکزی پایه پولی رو در اختیار بانک‌های تجاری میذاره و اونها این پول رو چند برابر میکنن، که ما این مورد رو با ضریب تکاثر میشناسیم. و خب این افراد، این بانک‌ها، یعنی بانک‌های تجاری هم اون پول رو با از طریق وام در اختیار من و شما میذارن، یا از طریق حالا هر نوع کاری در اختیار دولت میذارن و اینجا میشه نقدینگی. یعنی پایه پولی این وسط بانک های تجاری هستن و خروجی بانک های تجاری نقدینگی هستش. خب حالا پایه پولی چی هستش؟ پولی هست که عمدتاً دست بانک مرکزی هستش و یا حداقل میتونیم بگیم بین بانک مرکزی و بانک های تجاری هستش. پس پایه پولی به حساب من و شمای مصرف کننده نمیاد، ولی نقدینگی نه. نقدینگی دقیقا پولیه که در حسابهای من و شماست، در حسابهای شرکت هاست، یعنی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که تقاضا ایجاد میکنن و عملا همون حسابهای بانکی رو میتونیم بگیم نقدینگی. حالا نمودار بعدی رو ببینید. این نمودار میزان رشد نقدینگی رو در ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن رو نشون میده. ما داریم توی این چارت میبینیم که طی 3 دهه گذشته و کلا چند دهه گذشته رشد نقدینگی ایالات متحده بیشترین میزان رو داشته، بعدش ناحیه یورو هستش و بعدش ژاپن با اختلاف کمترین میزان رشد نقدینگی رو داشته. یعنی اینجا احتمالاً نکته رو گرفتید. حالا من آروم آروم میرم جلو، ولی نکته رو گرفتید که چرا در ژاپن تورم کمتری رو ما شاهد بودیم طی 3 دهه گذشته. شاید بگید که جمعیت این مناطق با هم فرق داره، یعنی ناحیه یورو، ایالات متحده و ژاپن جمعیتشون با هم فرق داره، و بگید که خب نمیشه به صورت مطلق دید. اما اگر میزان سرانه عرضه پول گسترده یا همون نقدینگی رو هم بررسی بکنیم، میبینیم تفاوتی در موضوع ایجاد نمیکنه. یعنی به هر حال سرانه عرضه نقدینگی در طی 20 سال گذشته برای ایالات متحده هم بالاتر بوده، که خب اگر عددی بخوایم صحبت بکنیم، سرانه ارزی نقدینگی 6.2% بوده در ایالات متحده و در منطقه یورو 5.5% بوده و برای ژاپن فقط 2.9% سرانه ارزی نقدینگی، سرعت رشد ارزی نقدینگی بوده برای سرانه نقدینگی ژاپن. حالا این تفاوت چی رو نشون میده؟ تفاوت در سرعت رشد نقدینگی چی رو نشون میده در ایالات متحده، ژاپن و ناحیه یورو؟ نشون میده که مردم در اقتصاد ژاپن تمایل کمتری به دریافت وام دارند، که البته ما جلوتر باز میبینیم که یک سری مباحث دیگه هم هست که نقدینگی در ژاپن با سرعت کمتری در حال رشد بوده. خب پس ما میدونیم در اقتصاد ژاپن مردم تمایل کمتری به دریافت وام دارند و ما از اون ور میدونیم که کلن مردم ژاپن یکی از پسنداز کنندگان بزرگ دنیا هستند. کلن کشورهای شرق آسیا نرخ پسندازشون خیلی بالاست و شاید تعجب بکنید که مثلا چین نرخ پسندازش 45% یا 40% حدودن و در ایالات متحده نرخ پسنداز تقریبا 5%. تفاوت رو اینجا حس میکنید که مردم چین 45% دستمزد هاشون رو پس انداز میکنند، ولی مردم امریکا که به عنوان مصرف کنندگان بزرگی شناخته میشن فقط 5% دستمزدشون رو پس انداز میکنند. به طور کلی میشه گفت دو راه برای افزایش ارزی نقدینگی وجود داره. خب اولین راه اینه که بانک های تجاری وام بیشتری بدن و ما میدونیم که مهمترین کانال افزایش نقدینگی پرداخت وام هایی هستش که بانک های تجاری میدن. دومین راه افزایش نقدینگی کسری بودجه دولتی هستش که پول رو مستقیما به اقتصاد تزریق میکنه، چیزی که ما در بحران کرونا دیدیم. یعنی انگار اون بانک های تجاری از اون وسط حذف میشن و مثل اینه که دولت مستقیما از بانک مرکزی پول رو میگیره وارد اقتصاد میکنه. در بحران کرونا هم ما دیدیم که دولت ایالات متحده چند تا چک چند هزار دلاری به هر فرد در ایالات متحده داد که فکر میکنم هر فرد در نهایت 6000 دلار گیرش اومد در دوران بحران کرونا، که اگر ضرب در جمعیت ایالات متحده بکنید تغییرات نقدینگی در ایالات متحده رخ داده براتون منطقی جلوه میکنه. خب حالا با توجه به این موضوع میتونیم تفاوت‌های سال 2008 و 2021 رو راحت‌تر صحبت بکنیم. این چارتی که الان روی تصویر می‌بینید رو بهش دقت بکنید. خط قرمز نشون دهنده تغییرات سالانه ترازنامه فدرال رزرو هستش که حالا میتونیم معادل پای پولی در نظر بگیریم. خط آبی تغییرات نقدینگی ایالات متحده هستش و خط سبز هم تغییرات اون پرداخت‌های انتقالی دولت ایالات متحده هستش. پرداخت‌های انتقالی همون پولی هست که مستقیماً کمک میشه به خانوار یا کمک میشه کلاً به هر بخشی، فرقی نمی‌کنه خانوار باشه، خارجی باشن، داخلی باشن، ولی پرداخت انتقالی همون پرداخت مستقیم پول توسط دولت به اقتصاد یا به اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد هستش. پس خط سبز اون پولی هست که دولت به طور مستقیم تزریق کرده به اقتصاد که ما بهش پرداخت‌های انتقالی هم میگیم و همون کمکی هستش که حتی بهش میشه گفت یارانه‌ای هستش که به مردم پرداخت شده. میتونه حالا مردم داخلی باشه، مردم خارجی باشه و هر قشری باشه، یعنی بعضی از این بیمه ها حتی پرداخت انتقالی محسوب میشن. به هر حال پول گسترده رو یا همون نقدینگی رو شما میبینید که در سالهای گذشته فقط در زمان بحران کرونا رشد قابل توجهی رو کرده، در حالی که ترازنامه فدرال رزرو یا همون پایه پولی در سال 2008 در بحران مالی سال 2008 رشد قابل توجهی داشته، ولی اون افزایش قابل توجه ترازنامه نه به نقدینگی منتقل شده و نه به ایجاد پرداخت انتقالی بیشتر یا ایجاد کسری بودجه بیشتر منتقل شده. و خب همین رو کامل میشه ازش استنباط کرد که چرا در سال 2008 در ایالات متحده تورم نشد ولی در سال 2020 در ایالات متحده تورم شد. اگر خط سبز رو در اون چارت به خاطر بیارید میبینید که عامل اصلی تورم همونه. چرا؟ چون عامل اصلی ایجاد نقد اینه که دو چیز بود که در سال 2020 و سال 2021 همراه با کرونا دولت نقدینگی بسیار بالایی رو ایجاد کرد که محرک تقاضای بعدش شد و ایجاد تورم بالایی رو کرد. اما وقتی که به ژاپن نگاه بکنیم میبینیم در تمام سالهای بعد از 1990 کسری بودجه فراتر از 8% نرفته. ژاپن بعد از فروپاشی دهه 90 همیشه کسری بودجه داشته ولی فراتر از 8% نرفته. به علاوه این که افزایش سالانه نقدینگی توی ژاپن هیچ وقت بیشتر از 5% نبوده. حتی در سال 2020 در اوج کرونا هم ژاپن حجم نقدینگی خودش رو فقط یه مقدار بیشتر از 10% افزایش داد. در حالی که در ایالات متحده افزایش حجم نقدینگی 25% بوده. تفاوت اعداد رو بهش اگر دقت بکنید خیلی نتایج شفافی میتونید بگیرید. خب تا اینجا ما گفتیم که نقدینگی چطور ایجاد میشه؟ اما خب به طور کل نقدینگی میتونه از بین هم بره. وقتی که بدهی ها باز پرداخت میشن، اون اعتبارات و وام هایی که قبلا پرداخت شده برگرده، عملا نقدینگی از بین میره. و خب در ژاپن طی دهه 1990 حتی تا الان ما شاهد هستیم که بدهی بخش خصوصی در حال کاهش هستش. اون زمان بدهی بخش خصوصی نزدیک 300% بوده و طی 20 سال گذشته به محدوده 220% رسید، یعنی 80% جی دی پی ژاپن طی این برهه بدهی بخش خصوصی ژاپن کاهش پیدا کرده. حالا شما زمانی که این موضوع رو محاسبه بکنید در کنار افزایش حجم نقدینگی، یعنی 2% کاهش نقدینگی به خاطر کاهش بدهی بخش خصوصی، مجموعاً میبینید کل افزایش نقدینگی در ژاپن 3% بوده که شما اگر با افزایش نقدینگی ایالات متحده مقایسه بکنید، با افزایش نقدینگی اروپا مقایسه بکنید، حداقل 2-3% پایین‌تره. بالای 3% پایین‌تره. و اینجا متوجه میشید که اگرچه ترازنامه بانک ژاپن افزایش پیدا کرده ولی نتونسته این تبدیل به نقدینگی در اقتصاد بشه و وارد اقتصاد واقعی نشده و شاهد تورمی هم توی این کشور نبودیم، چون نقدینگی به هر حال رشد قابل توجهی نداشته و نسبت به دیگر کشورها افزایش خیلی کمتری رو شاهد بودیم. اما در ایالات متحده چطوره؟ در ایالات متحده به خاطر اینکه بعد از کرونا اقدامات تسهیلی زیادی رو در قالب پرداخت چک‌های محرک به خانوار شاهد بودیم، پایه پولی مستقیماً به جیب مردم رفت و عملاً باعث تورم در این کشور شد. یعنی دولت مستقیماً یک مقدار پول رو وارد جیب مردم کرد. جیب مردم هم که میدونیم همون حساب‌های بانکیشون هستش و این هم همون نقدینگی هستش. و افزایش قابل توجه نقدینگی که عرض کردیم 25% هست در دوران کرونا موجب یک تورم بالای 9% در ایالات متحده شد. در واقع ژاپنیزه شدن اقتصاد ایالات متحده حداقل در حال حاضر دور از ذهن به نظر میرسه. و بخوایم از ابعاد دیگه اگر بررسی بکنیم، میدونیم که ژاپن خب مازاد حساب جاری داره و مازاد تجاری هم داره، هم حساب جاریش مثبت هم تراز تجاریش مثبته، که البته در سالهای اخیر یه مقدار افت کرده تراز تجاریش و خیلی از سالها منفی بوده، ولی حساب جاریش مثبته. ولی ایالات متحده به طور ساختاری چندین دهه هستش که حساب جاریش منفی هستش و کسری تجاری داره و خب مردم ژاپن نسبت به کل دنیا به طور خالص طلبکارند، در حالی که در ایالات متحده مردم بدهکارند به کل دنیا به صورت خالص. و این مسئله میتونه مشکلات خیلی بیشتری رو برای ایالات متحده ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی ژاپن از نظر تاریخی برای تأمین مالی خودش به منابع داخل ژاپن متکی بوده، اما ایالات متحده تا حد زیادی به تأمین مالی خارجی متکی است. به چه معنا؟ به این معنا که تأمین مالی ژاپن توسط خود ژاپن مشکلی در کاهش ارزش ارزه اون کشور ایجاد نمیکنه، حداقل مشکل بزرگی ایجاد نمیکنه. ولی زمانی که در ایالات متحده دولت بخواد کسری بودجهش رو پولی سازی بکنه، دلار امریکا ارزشش به شدت افت خواهد کرد. و حالا این بحث ارزش‌گذاری ارزها است، ولی بخوایم به همین بحث ژاپنیزه شدن بپردازیم، طی چندین دهه آینده احتمالاً ایالات متحده مجبور بشه که بدهی بخش خصوصی خودش رو بخره. به چه معنا؟ به این معنا که دولت مجبور بشه بدهی و کسری بودجه بیشتری ایجاد بکنه تا بتونه از اقتصاد حمایت بکنه، اون تقاضا رو حفظ بکنه، در شرایطی که بدهی خصوصی ایالات متحده به سطح خیلی بالایی رسیده باشه و از یه جایی به بعد شرکت‌ها بخوان ترازنامه خودشون رو پایین بیارن. بنابراین ما میتونیم در آینده مثلا شاید 7-8 سال بعد، 10 سال بعد متصور باشیم که دولت داره بدهی بالاتری ایجاد میکنه تا کاهش بدهی بخش خصوصی به اقتصاد آسیب بزرگی نرسونه، و اونجا میتونیم بگیم یک شرایط ژاپنی سازی، ژاپنیزه شدن داره رخ میده، که البته اونجا دلار امریکا به شدت افت خواهد کرد و مثل ین ژاپن نخواهد بود که در طی 30 سال گذشته ارزشش خیلی افت نکرده راستش. و تفاوت حساب جاری این دوتا کشور میتونه تأثیرات قابل توجهی بر ارز اون کشورها بذاره. خب کسری بودجه ژاپن اوجش 8% بوده و تقریبا در تمام طول این 3 دهه فراتر از 8% نرفته، در حالی که میدونیم در ایالات متحده عمدتاً دولت کسری‌های بودجه خیلی بزرگتری داشته و به ویژه در دوران کرونا اگر بیایم دقت بکنیم متوجه میشیم که کسری بودجه‌ای که دولت امریکا ایجاد کرد بسیار بزرگتر از ژاپن بوده. به هر حال افزایش سالانه نقدینگی توی ژاپن طی این 3 دهه هیچ وقت بیشتر از 5% نبوده. حتی در سال 2020 که در اوج کرونا بودیم و تقریبا تمام دولت‌ها داشتن از اقتصادشون حمایت می‌کردند، نرخ رشد نقدینگی در ژاپن فقط کمی از 10% بیشتر بود، در حالی که در ایالات متحده 25% افزایش نقدینگی داشتیم. افزایش دقیقا نقدینگی، نه ترازنامه، و تفاوت رو شما دارید میبینید و این رو ما در کشورهای دیگه هم میبینیم. یعنی این افزایش نقدینگی تقریبا در اروپا هم به همین شکل بود و بالا بود، ولی در ژاپن فقط 10% افزایش نقدینگی داشتیم. خب تا اینجا گفتیم که نقدینگی چجوری ایجاد میشه، اما خب میدونیم نقدینگی میتونه از بین هم بره، یعنی ما کلن نقدینگی میتونه کاهش هم داشته باشه. خب چه زمانهایی کاهش پیدا میکنه؟ زمانی که بدهی باز پرداخت بشن و کلن بخش خصوصی یا هر شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی بخواد بدهیش رو باز پرداخت بکنه، اون وامهایی که قبلن ساخته، اعتباراتی که قبلن ایجاد شده رو باز پرداخت بکنه، عملا بدهی کاهش پیدا میکنه. خب ما الان در این چارتی که داریم نشون میدیم دارید میبینید که بدهی بخش خصوصی ژاپن طی 3 دهه گذشته از نزدیک 300% جی دی پی رسیده به محدودی 220% جی دی پی، یعنی نزدیک میتونیم بگیم 80% کاهش بدهی بخش خصوصی داشته. ولی بحثی که هست این نیست که مثلا درصدش رو بخواید توجه کنید، خب درصدش خیلی بزرگه، همین درصدی که دارید میبینید از ایالات متحده بزرگتره، ولی نکته ما کاهش میزان بدهی هستش. کاهش میزان بدهی داره به کاهش نقدینگی کمک میکنه، یا میتونیم اینجوری بگیم یک عامل کاهنده نقدینگی هستش. خب شما از اون ور دارید میبینید که نقدینگی نرخ رشدش در ژاپن کمتره، نمیدونم از این ور نرخ کاهش نقدینگی یا نرخ کاهش اعتبار و بدهی در اقتصاد هم مثبته، یعنی داره کاهش پیدا میکنه بدهی. بنابراین وقتی اینا رو هم میذاریم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بدهی های بخش خصوصی، میبینیم کلن خالص افزایش نقدینگی در اقتصاد ژاپن فقط 3% بوده. و به طور کلی میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که اگرچه بانک مرکزی ژاپن پول زیادی تولید میکنه و میکرده، اما از اونجایی که این پول در نهایت وارد اقتصاد واقعی نمیشه، شاهد تورم توی این کشور نیستیم. اما در ایالات متحده چطوره؟ در ایالات متحده ما داریم میبینیم که به خاطر اینکه پس از کرونا اقدامات تسهیلی در قالب پرداخت چک‌های محرک به خانواده انجام شد، پایه پولی مستقیما به جیب مردم رفت. یعنی عملا اون گفتیم که افزایش نقدینگی به طور مستقیم توسط دولت در دوران کرونا رخ داد و خب باعث تورم شد. یعنی تورمی که در ایالات متحده دیدیم عامل اصلیش همینه، یعنی دولت انگار تونست نقدینگی خلق بکنه، در حالی که در ژاپن چیزی که داریم میبینیم اینه که دولت اون کاری که دارن با بانک مرکزی میکنن منجر به افزایش نقدینگی نمیشه. در واقع ژاپنیزه شدن اقتصاد ایالات متحده حداقل در حال حاضر دور از ذهن به نظر میرسه. به عنوان مثال ژاپن خب مازاد حساب جاری داره، یعنی عملا تراز تجاریش اولا عمدتا مثبته، دوما کارنت اکانتش حساب جاریش هم مثبته، در حالی که ایالات متحده به صورت ساختاری چندین دهه هستش کسری حساب جاری داره و خب مردم ژاپن نسبت به کل دنیا به طور خالص طلبکارند، یعنی طلبکارترین مردم دنیا یا کشور دنیا مردم ژاپن هستند. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری داخل ژاپن کمتر از سرمایه گذاری ژاپنی‌های خارج از ژاپنه، در حالی که مردم امریکا نسبت به کل دنیا به طور خالص بدهکارند. یعنی میشه گفت که مردم امریکا دارن بیشتر از کوپن خودشون دارن خرج میکنن. این یعنی چی؟ خب این مسئله میتونه مشکلات بیشتری رو برای ایالات متحده ایجاد بکنه. یعنی ژاپن از نظر تاریخی برای تأمین مالی خودش به منابع داخل ژاپن متکی بوده، در حالی که ایالات متحده اینطور نیست. ایالات متحده تا حد زیادی به تأمین مالی خارجی متکی هستش و طی چند دهه آینده احتمالاً ایالات متحده برای بهبود شرایط خودش به تأمین هزینه بدهی خودش به داخل متکی خواهد بود. یعنی چی؟ این بخشش یه مقدار شاید پیچیده باشه. خب ما تو ژاپن دیدیم که بدهی بخش خصوصی کاهش داره پیدا میکنه. این موضوع موجب رکود میشه در شرایط عادی. یک جایی باید جورش رو بکشه. کی جورش رو کشیده توی ژاپن؟ دولت جورش رو کشیده. یعنی اون تقاضایی که باید توسط بخش خصوصی با ایجاد بدهی بیشتر، با ایجاد اعتبار بیشتر ایجاد میشد، دولت داره ایجاد میکنه. دولت داره کسری بودجه ایجاد میکنه تا تقاضا در اقتصاد بالا باقی بمونه و عملاً یک سیاست تسهیلی داره اجرا میکنه که خب اقتصاد وارد رکود نشه، یعنی اون تقاضای کم نشه. طی چند دهه آتی هم احتمالاً ایالات متحده وارد همچین فازی بشه و البته در مورد چین هم همچین موضوعی رو میتونیم بگیم، به ویژه اینکه خب اصلا چین از سال 2015 وارد بحث لورج زدایی شده. پس طی چند دهه آتی که بدهی بخش خصوصی امریکا هم بخواد رشد بکنه و به سطوح خاصی برسه که از اون بیشتر ترازنامه شرکت ها نتونه بزرگتر بشه، باید دولت جورشون رو بکشه و اونجا احتمالاً پایه پولی مشابه ژاپن رشد خواهد کرد. اما اینکه این موضوع به تورم منجر خواهد شد یا نه در ادامه بحثش رو میکنیم. خب عملاً این صحبتی که کردم به این معناست که بدهی بخش خصوصی رو بدهی بخش خصوصی به بدهی دولتی تبدیل میشه، کاری که قبلا ژاپن انجام داده بود. اما ژاپن این کارو زمانی کرد که مازاد تجاری داشت، نه کسری تجاری. تفاوت دیگه دو تا کشور تفاوت در کارآمدی هزینه کرد دولت هاست. به عنوان مثال ایالات متحده هر سال 18% تولید ناخالص داخلی خودش رو صرف خدمات درمانی میکنه، در حالی که این عدد برای ژاپن 12%. اما مردم ژاپن به طور متوسط 10 سال هم بیشتر عمر میکنن. یعنی توجه داشته باشید، هم عمرشون بالاست هم هزینه درمانی پایین‌تری دارند. نرخ مرگ و میر نوزادان توی ژاپن کمتره، ضمن اینکه معیارهای کیفیت زندگی توی ژاپن بالاتر از ایالات متحده است و به طور کل در واقع ژاپن داره نشون میده سیستم خدمات درمانی که معمولاً حجم زیادی از بودجه کشور رو به خودش اختصاص میده توی ژاپن کارآمدی بیشتری داره و میدونیم که خب بهره‌وری به خودی خود باعث کاهش تورم میشه و این بهره‌وری رو ما در سالهای قبل از دهه 1990 در 4 دهه قبل از اون هم در ژاپن به شدت داریم می‌بینیم و حالا اینو بیشتر توضیح نمیدم و همین بحث خودمون رو ادامه بدیم. خب تفاوت بین اقتصاد ایالات متحده و ژاپن خیلی بیشتر از ایناست. این تفاوت به ما نشون میده که وضعیت ایالات متحده با ژاپن تفاوت زیادی داره. این دو اقتصاد از نظر ساختاری خیلی با هم متفاوته و نمیشه اونا رو به یک شکل در نظر گرفت. خب ادعای ژاپنیزه شدن ایالات متحده رو تا حدی بررسی کردیم. ولی یه مقدار در مورد چین هم می‌خوایم صحبت بکنیم. من جمع‌بندی بکنم بحث ایالات متحده رو و اینکه احتمال داره ژاپنیزه بشه یا نه. خب ما دیدیم مثلا اون چیزی که در ژاپن رخ داده و داره رخ میده در ایالات متحده به شکل دیگه ای داره اتفاق میفته. یعنی تقاضای وام در ایالات متحده به طور ساختاری بالاست. مردم ایالات متحده مصرف گرا هستند. بنابراین به هر شکلی که بخواد ترازنامه و پایه پولی در ایالات متحده رشد بکنه، احتمالاً در نرخ‌های به ویژه پایین بهره تقاضای وام در ایالات متحده خیلی بالاتر خواهد بود. به ویژه اینکه اصلا صنعت و تکنولوژی لبه علم در ایالات متحده است معمولاً و برای این توسعه این لبه علم عمدتاً نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و پول بیشتر هست و این موضوع به طور کلی سطح اعتبار در ایالات متحده با سرعت بالاتری جلو میبره. پس میدونیم اگر ایالات متحده بخواد خیلی سریع السیر و با سرعت بالا ترازنامه خودش رو و پایه پولی خودش رو افزایش بده، این کاملا میتونه به تورم منجر بشه، کاملا میتونه به افزایش سریعتر نقدینگی منجر بشه. از سمت دیگه هنوز بدهی در ایالات متحده، سطح بدهی خصوصی در ایالات متحده نسبت به جی دی پی در سطوح خیلی بحرانی نیست. سطح بدهی دولتی هست و به ویژه اینکه خب داره به سرعت بالا میره بدهی عمومی یا همون بدهی دولتی، ولی بدهی خصوصی در ایالات متحده هنوز سطح بالایی نداره. بنابراین جا برای افزایش اعتبار خصوصی و بدهی خصوصی در ایالات متحده وجود داره و اینجوری نیست که دیگه بگیم شرکت‌های ایالات متحده، بخش خصوصی ایالات متحده لازمه که ترازنامه خودشون رو یک بازسازی مالی مجدد بکنند. نه، ایالات متحده هم چه شرایطی نداره. و خب بحث واقعیتی که داره رخ میده هم که مقایسه کردیم، چی داره اونجا رخ میده، چی داره اینجا رخ میده. فرهنگ مردم اینجا، سطح بدهی اینجا، سطح بدهی اونجا، سطح بازار بورس اینجا، سطح بازار بورس اونجا، سطح قیمت مسکن در اینجا، سطح قیمت مسکن در ژاپن. و متوجه میشیم که شرایط ایالات متحده جوری نیست که وارد یک فاز و یک برهه طولانی مدت از ژاپنیزه شدن بشه، حداقل در حال حاضر پیش بینی نمیشه در چند سال آینده وارد همچین فضایی بشیم. اگرچه ژاپنیزه شدن یک ریسکی است که اقتصاد تمام کشورها به ویژه اقتصاد تمام کشورهای توسعه یافته رو تهدید میکنه، حداقل ایالات متحده میدونیم در این شرایط وجود نداره. اروپا همچین ریسکی رو داره به ویژه با پیر شدن جمعیت، که خب میدونیم میانگین نرخ جمعیت در اروپا بالاتره و یه جورایی نرخ رشد جمعیت هم پایینتره. پس اروپا از همچین ریسکی مسئول نیست، ولی ایالات متحده فعلا هست. حالا میریم سراغ چین بحث میکنیم. چون چین به هر حال میدونیم الان از سال 2015 وضعیت خوبی نداره. حالا در دوران کرونا یکی دو سال وضعیت خوبی پیدا کرد، سطح تجارتش و حتی سطح بورسش، ولی میدونیم از سال 2015 که دولت به سراغ لوریج زدایی رفت و سراغ کاهش اعتبار رفت، شرایط چین جوری هست که بشه این موضوع رو توش بررسی کرد. به ویژه اینکه خب سال گذشته یعنی در سال 2022 نرخ رشد جمعیت منفی داشتن، چیزی که وقتی به این موضوع فکر میکنیم ژاپن به ذهن ما میرسه، نرخ رشد منفی جمعیت. خب چین اخیرا وارد دوره رشد جمعیتی منفی شده که میدونیم پارسال اوجش بوده، یعنی سال 2022. همچنین یک دوره رشد اقتصادی بسیار بالا رو تجربه کرده که اینم میتونیم تطبیق بدیم با ژاپن در 4 دهه قبل از 1990. من برای نمونه بخوام بگم در 4 دهه قبل از 1990 بورس ژاپن نزدیک 450 برابر شد. طی 4 دهه 450 برابر یک معجزه میتونه باشه. شما حتی با بورس ایران اگر مقایسه بکنید، بورس ایران با وجود افزایش 50 برابری و شاید بگیم 70 80 برابری دلار از سال 1385 تا الان فقط 200 برابر شده، یعنی نزدیک 70-80 بگیم 70 مثلا 70 برابری دلار، افزایش 70 برابری دلار در ایران که خب روی قیمت دارایی ها به صورت مستقیم تاثیر داره، ولی بورسش نزدیک 200 تا 250 برابر شده بورس ایران، در حالی که خب در ژاپن با تورم پایین و فقط با بهره‌وری و رشد واقعی سطح بورسش طی 4 دهه 450 برابر شده. و اگر با ایران مقایسه بکنیم تازه متوجه میشیم که چه معجزه ای رو در ژاپن شاهد بودیم. خب بدهی زیادی توی کشور چین هم از طرف دولت و هم از طرف بخش خصوصی ایجاد شده و توی دوره 10 ساله اخیر که چین رشد اقتصادی فوق العاده ای رو تجربه کرد، موتور محرک رشد اقتصادی بخش مسکن بود، یه چیزی شبیه مثلا امریکا قبل از سال 2008. خب این بخش هم که اخیراً میدونیم به خاطر قوانین دولتی و بحران بدهی سقوط سنگینی رو تجربه کرده، که احتمالاً میدونید موضوع سقوط اورگرند رو در یکی دو سال گذشته زیاد شنیدید. اخیراً دو سه تا شرکت دیگه هم بحث نکول بدهی هاشون در چین مطرح شده، ولی اورگرند بود که این موضوع رو با اورگرند ما فهمیدیم که بخش مسکن چین شکننده است. و خب داریم از اون زمان هم قیمت مسکن رو در چین داریم دنبال میکنیم که عمدتا منفی بوده، یعنی رو به نزول بوده قیمت تغییرات سالانه. اگرم نمیدونید بحث اورگرند چیه که باز هم توی کامنت ها بگید تا در موردش یک ویدیو بسازیم، چون به هر حال بخش مسکن چین محرک جدا از اینکه خود اقتصاد چین بوده، مواردی از قبیل تقاضای مس، تقاضای سنگ آهن و کلا تقاضای کامودیتی ها عمدتا مستقیما وابسته به تقاضای مسکن در چین بوده. خب سقوط بازار مسکن باعث شده که رشد اقتصادی چین با تزلزل روبرو بشه. اگرچه هنوز هم انتظار میره اقتصاد چین با نرخ‌های رشد بالای 4% کار خودش رو ادامه بده، اما از طرفی اگر سقوط بازارهای دارایی توی چین دومینووار ادامه داشته باشه، ممکنه شاهد ژاپنیزه شدن اقتصاد این کشور هم باشیم. اما خب چقدر این رخداد محتمله به نظر شما؟ ببینید نرخ خام زاد و ولد در چین در سال 2022 0.75% بوده، یا منفی 0.75% بوده، که به طور قابل توجه کمتر از نرخ ژاپن در سال 1990 هستش. به علاوه اینکه کارشناسا معتقدن نرخ زاد و ولد چین هنوزم به کف خودش نرسیده، یعنی شرایط زاد و ولد چین داره با سرعت بیشتری افت میکنه. ما داریم الان چین و ژاپن رو مقایسه میکنیم. پس از بود نرخ زاد و ولد فعلا کشور چین وضع بدتری داره، اون نرخ افت جمعیتش. ضعف در بخش مسکن چین هم بدتر از ژاپن دهه 90 به نظر میرسه. کلا نرخ املاک مسکونی شهری که خالی هستن در چین 20% هست، ولی در ژاپن سال 1990 فقط 9% بوده. قیمت مسکن در چین 20 برابر درآمد خانوار هستش، در حالی که در ژاپن سال 1990 11 برابر بوده. یعنی سطح دستمزدها در سال 1990 در ژاپن خیلی خوب بوده و با وجود اون حباب خیلی بزرگ باز هم فقط 11 برابر دستمزدهای ژاپنیا بوده. سهم سرمایه گذاری مسکونی در تولید ناخالص داخلی چین امروز 2 برابر ژاپن سال 1990. یعنی اگر بخش مسکن ژاپن بخش مسکن چین آسیب ببینه، یه جورایی تأثیر بزرگتری بر اقتصاد چین میذاره. خب پس از بعضی فاکتورها ما بررسی کردیم که وضعیت چین امروز بدتر از ژاپن دهه 1990 هستش. اما ژاپنی شدن چین یا ژاپنیزه شدن چین چندان هم خیلی بدیهی به نظر نمیرسه. خب اول از همه برخلاف ژاپن نرخ شهرنشینی امروز توی چین همچنان پایینه. این به چه معناست؟ یعنی جمعیت روستانشین میتونن برن شهر و تقاضای املاک رو همچنان بالا ببرند. پس تقاضا میتونه برقرار باشه. در حالی که نرخ شهرنشینی توی ژاپن در کل و در دهه 1980 و 90 بالا بوده و احتمالاً میتونیم فرض بکنیم که تقاضای املاک در ژاپن به اوجش رسیده، ولی در چین همچنان میدونیم امکان افزایش شهرنشینی وجود داره. تفاوت دیگه بین ژاپن و چین اینه که در ژاپن به طور همزمان هم حباب در بورس و هم در بازار املاک رخ داده بود، اما امروز حتی در مورد حباب بازار املاک هم توی چین اختلاف نظر وجود داره. یعنی قیمت املاک توی چین خیلی بالا نیست که بهش بگیم حباب. از اون ور حالا اگر بازار بورس چین رو دنبال کرده باشید، به ویژه با افت‌های اخیری که ما شاهد بودیم، حتی خیلی از سرمایه گذار میگن زمان خریدش هستش. ما توی یک سال گذشته خیلی از سرمایه گذاران مشهور رو دیدیم که دنبال خرید بازار سهام چین بودند و پس بازار بورس چین هم کلن حبابی نداره پس بازار سهام چین هم کلن حبابی نداره تفاوت دیگه در ساختار سیاسی دوتا کشوره. ساختار بازار آزاد ژاپن توی سال 1990 باعث شد که بانک ها به صورت آزادانه به شرکت ها وام بدن که خب میدونیم همین وام دادن خودش موجب تقاضای بیشتر برای دارایی ها میشه. این وام ها جدا از این که موجب تقاضای افزایش تقاضای بیشتر برای دارایی ها از جمله مسکن و سهام شد، موجب شکلگیری شرکت های زیاد زامبی شد. شرکت های زامبی رو حتما میدونید چی هن؟ شرکت هایی که بهره‌وری ندارن، حتی بعضا سود منفی دارن، یعنی دارن زیان ایجاد میکنن، ولی هی دارن اعتبار میگیرن، هی دارن وام میگیرن و هی اون اعتبارات رو رول اوور میکنن، یعنی هی با اعتبار جدید جایگزین میکنن تا تداوم داشته باشه فعالیتشون. خب شرکت هایی که بهره‌وری خاصی ندارن، یعنی همین شرکت های زامبی و فقط با دریافت وام های کم بهره زنده اند، خب اینا در چین به خاطر اینکه بانک ها مجبورن بخشی از دارایی خودشون رو به عنوان وام به دولت های محلی قرض بدن، توانایی ایجاد اعتبارشون محدوده و بانک های چینی نمیتونن، یعنی اونقدر توان ندارن که هم به دولت های محلی پول بدن و تأمین مالیشون بکنن و هم بخوان شرکت های زامبی رو به همین شکلی که عرض کردیم در ژاپن، که البته در ایران هم به شدت زیاده، به اون شرکت ها هم وام بدن. به همین خاطر شرکت های چینی برخلاف شرکت های ژاپنی دهه 1990 به طور کلی ترازنامه سالم تری دارند و اتفاقا توی بحران مالی سالهای 2000 تا 2007 یا 2008 هم ما همچین چیزی رو در امریکا شاهد هستیم و البته از اونجا به بعد هم همچین چیزی رو داریم میبینیم. چرا؟ چون ویژگی اصلی همچین شرایطی نرخ بهره پایینه. در شرایط نرخ بهره پایین ایالات متحده که بعد از سالهای 2008 هم تداوم داشت و کلان از 2008 به بعد بود که اصلا نرخ بهره نزدیک به صفر رو در امریکا شاهد بودیم، شرکت‌های زامبی زیادی همچنان دارن فعالیت میکنن و یکی از دلایل مخالفت اقتصاددانان اتریشی با این موضوع اینه که دولت داره به صورت مصنوعی شرکت‌ها رو حفظ میکنه، در حالی که اگر نرخ‌های بهره مشابه حال حاضر همین طور بالا باقی بمونه و بالاتر هم بره، خیلی از شرکت هایی که بهره‌وری ندارن، سوداوری ندارن، از چرخه خارج میشن و البته این بد نیست راستش، چون معمولا در همچین فضاهایی موجب میشه که اون نسل صنایع تغییر بکنه، یعنی از یک نسل به یک نسل دیگه وارد بشن، یعنی در شرایط سخت معمولا یه همچین اتفاقاتی میفته. خب تفاوت اصلی، حالا داشتیم چین و ژاپن رو مقایسه میکردیم، تفاوت اصلی چین و ژاپن هیچ کدوم از اینا نیست، ولی تفاوت اصلی در بحث رکود ترازنامه هستش که خب یه لینک توی بخش دیسکریپشن ما میذاریم، توی بخش کپشن و دیسکریپشن و اسمش هرچی میذارید، میتونید اونجا بحث رکود ترازنامه رو مطالعه بکنید که اصلا چی هستش. خب مشخصه به ترازنامه ربط داره. یک توضیح کوچولو هم من دادم توی این ویدیو که اگر بخونید هم متوجه میشید توی صحبتام چی بوده، ولی بهتر اون مقاله رو هم بخونید. به طور خلاصه رکود ترازنامه میگه که در یک اقتصاد با کاهش ارزش دارایی ها، شرکت ها و بخش خصوصی برای جبران یا جلوگیری از ضررهاشون مجبورن دارایی های خودشون رو بفروشن. و شما تصور کنید که یک شرکت ترازنامه‌اش متشکل از دارایی‌های مختلفه و اون دارایی‌ها داره روز به روز قیمتش افت می‌کنه. شرکت‌ها مجبورن اون دارایی‌ها رو بفروشن. اولا خب به هر حال به مرور نیازمند نقدینگی میشن برای پرداخت تعهداتشون. دوما به هر حال باز می‌خوان جلوگیری کنن از افزایش بیشتر کاهش قیمت دارایی‌هاشون. خب و این موجب چی میشه؟ موجب افزایش عرضه میشه. یعنی اگر شرکت‌ها با کاهش بیشتر قیمت دارایی ها خب همون دارایی ها رو عرضه بکنن، چی میشه؟ همون دارایی ها باز قیمتشون بیشتر کاهش پیدا میکنه. چیزی که همینجا منو یاد بازار مسکن ژاپن میندازه. یعنی بازار مسکن ژاپن در تمام 3 دهه گذشته دائما با همین موضوع درگیر بوده و حالا در سالهای ابتدایی بیشتر، ولی به هر حال در عمده 3 دهه گذشته با همچین موضوعی درگیر بوده. افت قیمت نزدیک به 90% مسکن چیز کمی نیست که همچین چیزی رو شما توی اون داستان میبینید. خب این چرخه همونطور که عرض کردم یه بازخورد منفی فزاینده ایجاد میکنه و عملا تا سقوط کامل اقتصاد ادامه پیدا میکنه. یعنی چنان دارایی ها هی به شکل سیکل فروخته میشن که هی قیمت بیشتر افت میکنه و هی بیشتر تشدید میشه باز فروشش و باز بیشتر افت میکنه و این موجب یک سقوط کامل در اقتصاد میشه که میتونیم حتی به بحران سال 2007 و 2008 و 2009 ایالات متحده هم اشاره بکنیم که قیمت مسکن نزدیک 30-40% افت کرد. خب بدهی شرکت ها توی ژاپن از اوج خودش در سال 1993 که 145% از تولید ناخالص داخلی بوده تا سال 2004 حدوداً به 99% رسیده. بدهی خانوارها هم از اوج خودش در سال 1999 که در 71% بوده به 60% کاهش پیدا کرده در سال 2007. این در حالیه که بدهی ها در چین از سال 2008 به طور بیوقفه در حال افزایشه که البته این موضوع رو در خیلی از کشورهای دیگه هم میبینیم. البته در امریکا یه مقدار متفاوته. از سال 2008 یه مقدار سختگیری شده، بدهی بخش خصوصی نسبت به جی دی پی خیلی رشد نداشته. بدهی خالص رشد داشته به دلار. بدهی خالص به دلار رشد داشته ولی نسبت به جی دی پی خیلی بدهی خصوصی امریکا رشد زیادی نداشته ولی بدهی عمومی خیلی رشد داشته. خب بدهی چین، بدهی ها در چین از سال 2008 به طور بیوقفه در حال افزایش. خب بدهی ها در چین از سال 2008 به طور بیوقفه در حال افزایش و حداقل تا الان نشانه ای از چرخه بازخوردی منفی دیده نمیشه. یعنی اون سیکلی که گفتیم به صورت فزاینده موجب کاهش قیمت دارایی ها و از جمله املاک بشه هنوز شاهدش نبودیم و خب یک سری مقایسه هم کردیم، بهتره مجددا بهش فکر بکنید. اینکه بازار سهام چین حباب نیست، بازار املاکش حباب نیست و هنوز به شرایطی نرسیدیم که وارد یک چرخه فزاینده فروش دارایی بشیم. خب به طور کلی اگرچه شباهت های زیادی بین ژاپن دهه 90 با ایالات متحده و چین مشاهده میشه، اما تفاوت هم جدیه واقعا. به علاوه اینکه سیاست گذارها توی هر دو کشور از اتفاقی که برای ژاپن رخ داد خب اطلاع دارند و ابزارهای خودشون رو برای جلوگیری از تکرار همچین فاجعه‌ای استفاده می‌کنند. و خب اینها حالا منو یاد خیلی چیزا میندازه. مثلا میگن چرا فلان اقتصاددان رکود رو پیش بینی کرد ولی اتفاق نیفتاد. خب جوابی که میدن، یکی از جوابهایی که میدن، میگن که خب مثلا بانک مرکزی زمانی که یک شرایط بد رو پیش بینی میکنه به مقابله باهاش میپردازه و این موجب میشه که یا اون اتفاقی که پیش بینی شده نیفته یا اینکه چنان ضعیف بیفته که اصلا حس نشه که اون یک مثلا رکود بوده. برای مثال دارم عرض میکنم. خب پس الان که سیاست گذارها شرایط ژاپن رو میدونن و این سه دههی که در ژاپن اتفاق افتاده رو میدونن و کلن عبارت ژاپنیزه شدن رو دارند مشاهده میکنند، خب از ابزارهاشون برای جلوگیری استفاده میکنند. چیزی نیست که بیخبر باشن. حتی ما میدونیم در بحران سال 2008 در یک کنفرانسی که بین کشورهای توسعه یافته رخ داد برگزار شد، حتی ما میدونیم که در سال 2007 و 2008 در اون بحران مالی توی کنفرانسی که بین کشورهای توسعه یافته رخ داد یکی از دیپلمات‌های ژاپنی بوده که شرایط ژاپن رو باز کرده و گفته که اگر از اقتصاد به شکل تهاجمی حمایت نکنید، به شکل افزایش ترازنامه حمایت نکنید، به شکل افزایش کسری بودجه دولت حمایت نکنید، احتمال داره وارد یک رکود خیلی بزرگ و خیلی بد بشید که دیگه بعدش هم با ابزارهای خودتون نتونید از اون رکود جلوگیری بکنید. پس بهتره همون ابتدا خیلی تهاجمی وارد حمایت از اقتصاد بشید. بحث ما اینجا تمومه. ما اومدیم ایالات متحده رو بررسی کردیم، چین رو بررسی کردیم، کلن عوامل ایجاد کننده ژاپنیزه شدن خود ژاپن رو بررسی کردیم. اصلا ژاپنیزه شدن چی بود؟ ژاپنیزه شدن فضاییه که رشد اقتصادی کند هستش، تورم به ندرت و به سختی میتونه بالای صفر باشه، دستمزدها به سختی رشد میکنن و حتی عمدتا رشد منفی دارند، قیمت دارایی ها به سختی رشد میکنن و حتی عمدتا رشد منفی دارند، و فضاییه که یه جورایی میتونیم بهش بگیم رکود. حالا ما به این فضا نمیگیم رکود به این دلیل که میدونیم طی 3 دهه گذشته ژاپن به هر حال رشد داشته، رشد منفی نبوده میانگینش، ولی رشد پایینی بوده و نمیگیم رکود، ولی رشد کندی رو که ژاپن تجربه کرد همون ژاپنیزه شدن هستش. و ما میدونیم هنوز با فضایی که در چین اتفاق بیفته یا در ایالات متحده اتفاق بیفته فاصله داریم، ببینید در ایالات متحده، ولی در کشورهای اروپا از جمله آلمان و ایتالیا و کشورهایی که به هر حال نرخ زاد و ولد پایین تر هست یا میانگین سن بالاتر هست میتونه این اتفاق بیفته، به ویژه اگر خب بدهی های بخش خصوصی به ویژه بالاتر باشه امکان ژاپنیزه شدن وجود داره. و خب یک نشانه هایی رو ما داریم در اروپا میبینیم، در سالهای گذشته هم دیدیم که نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی افت کرده و یک فضای مشابه ژاپن رو میتونیم شاهد باشیم، هرچند به هر حال این کشورها تجربه ژاپن رو پشت سر گذاشتند و مشاهده کردند و احتمالاً جلوگیری بشه از تبعات بزرگ. ما نشانه هایی رو میتونیم ببینیم، ولی اون تبعات بزرگی که در اقتصاد ژاپن دیدیم از جمله سقوط قیمت دارایی ها رو احتمالاً در کشورهای مثل اروپا شاید نباشیم، چون مدل سیاست گذاریشون و کلن فرهنگشون متفاوته و کلیت موضوع رو هم وقتی نگاه میکنیم میدونیم در حافظه جمعی بازار و فعالین بازار اتفاقاتی مثل ژاپن، اتفاقاتی مثل چین، اتفاقاتی مثل بحران‌های مالی معمولا میمونه، و اگر اتفاقی هم بیفته در اون کشورها یک حالت متفاوت خواهد بود، یعنی به قول معروف هر بحرانی شخصیت مخصوص به خودش رو داره، هر سقوطی شخصیت مخصوص به خودش رو داره و در یک موقعیت مخصوص و منحصر به خودش رخ میده. خب ما در این ویدیو بررسی کردیم شرایط ژاپن رو، کلا بحث ژاپنیزه شدن رو باز کردیم، اینکه ژاپنیزه شدن چی هستش، و اگر بخوام به طور خلاصه در چند جمله بگم، ژاپنیزه شدن به معنای یک برهه طولانی از رشد اقتصادی کند هستش، یک برهه طولانی از تورم نزدیک به صفر و حتی منفی هستش، یک برهه طولانی از کاهش حتی دستمزدها هستش، یعنی دستمزدها نه تنها رشد نمی کنند بلکه کاهش پیدا می کنند، قیمت دارایی ها در این شرایط معمولا افت می کنند و دارایی های از جمله بازار سهام از جمله املاک افت می کنند، و خب عمدتا در شرایطی هم رخ میده که بدهی خصوصی خیلی بالاست، و در مقایسه‌ای که با ایالات متحده و چین انجام دادیم ما یک سری تفاوت‌ها رو بیان کردیم و دیدیم که ایالات متحده و چین از همچین شرایط دور هستند و حداقل در افق قابل پیش‌بینی 5 6 ساله نمیشه انتظار داشت که ایالات متحده وارد ژاپنیزه شدن بشه. چین شاید شرایطش رو تا حدی داشته باشه، ولی از اونجایی که خب ما گفتیم چون سیاست‌گذارها شرایط چین رو دیدند با استفاده از ابزارهاشون از همچین شرایطی جلوگیری میکنند، اگر حتی چون این شرایطی رو در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مثل چین ببینیم فقط یک سری از تبعاتش خواهد بود. پس ما تمام نشانه های یک اقتصاد ژاپنیزه شده رو شاید دیگه هیچ وقت شاهد نباشیم، شاید مثلا چیزی که در اروپا در سالهای آینده شاهد باشیم یک رشد کند و آهسته و یک تورم نسبتاً پایین باشه، ولی دیگه بحث کاهش قیمت دارایی ها مطرح نباشه، چون به طور کلی قیمت دارایی ها، قیمت بازار سهام، قیمت املاک در اروپا اونقدر بالا نیست که بگیم احتمالاً یک شرایط ژاپنیزه شده کامل و شاید بدتر رخ بده. جدا از اون خب به خاطر بحران مالی سال 2008 در سیستم مالی ایالات متحده و اروپا سختگیری بیشتری داره انجام میشه و این موضوع از افزایش قابل توجه سطح اعتبار و بدهی خصوصی جلوگیری میکنه. بنابراین شاید هیچ وقت دیگه شرایطی در ایالات متحده و ژاپن رخ نده که بدهی بخش خصوصی و بدهی شرکتی و بدهی خانوار از یک شرایط کنترل نشده، از یک شرایط کنترل شده خارج بشه و کنترل نشده بشه. پس ما در موقعیت فعلی زمانی که میگیم ژاپنیزه شدن، فقط یک سری از مشخصات ژاپن رو مد نظرمون هست و عمدتا هم تورم و رشد هستش. تورم پایین و منفی، رشد پایین و منفی، و اقتصادی که شرکت‌ها دنبال کاهش بدهیشون هستند، دنبال کاهش ترازنامه‌شون هستند، و در همچین فضایی شرکت ها عمدتا نمیتونن سرمایه گذاری جدید قابل توجهی انجام بدن و روی رشد دانش، رشد تکنولوژی و سرمایه گذاری جدید تأثیر میذاره و شرکت ها به یک حالت بلوغ میرسن که دیگه کمتر میتونن رشد های بزرگی رو تجربه بکنن یا لبه های علم رو گسترش بدن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده از این ویدیو، که خب کانال ما رو سابسکرایب کنید توی یوتیوب، اگر هم دارید از اینستاگرام میبینید که خب اونجا فالو بکنید، بعد ویدیو رو لایک بکنید که افراد بیشتری بتونن ببینن، چون به هر حال الگوریتم ها رو میدونید چه جوری هستش توی اینستاگرام توی یوتیوب. پس لایک بکنید، اگر کسی رو هم میشناسید که به دردش میخوره حتما براش بفرستید، چون این موضوعاتی رو اگر خوشتون میاد حتما کامنت هم بذارید. و اینکه تصورم بر اینه که این جور موضوعات کلا جاش خالی هستش، به ویژه اگر بخوایم توی تحلیل هامون استفاده بکنیم، و خب لازمه که بزرگترین وقایع تاریخی بازارهای مالی حتما توی ذهنمون باشه تا بتونیم رویدادهای مالی، شرایط مالی، شرایط بازارهای بورسی که داریم میبینیم رو بهتر بتونیم تحلیل بکنیم. و از اون طرف هم میدونیم هر رکودی رخ بده، هر سقوطی رخ بده، هر کدومش منحصر به فرد خواهد بود، یعنی منحصر به فرد و خاص خواهد بود، و الزاماً سقوط‌های آتی، رکودهای آتی و هر شرایط دیگری که رخ بده در اقتصاد شخصیت خودش رو خواهد داشت. نمیشه دقیقاً باز شرایط اقتصادی دقیقاً عین ژاپن رو تجربه کرد، ولی میشه اون مشخصات کلی رو در بعضی اقتصادها دید. پس این وقایع رو لازمه بدونیم، ولی عیناً هیچ سقوطی و هیچ رکودی دیگر مشابه قبلی رخ نمیده معمولا، چون حافظه جمعی بازار، حافظه سیاستگذاران و ابزارهایی که تعبیه میکنن برای آینده معمولا مبتنی بر اتفاقاتی که در گذشته افتاده هستش. پس فدرال رزرو میدونه یا بانکهای مرکزی کشورهای مختلف میدونن که در چه شرایطی دارن به سمت ژاپنیزه شدن میرن و از این موضوعات تلاش میکنن جلوگیری بکنن. پس اگر بحرانی و یا رکودی در آینده رخ بده، یک شخصیت منحصر به فرد خودش رو خواهد داشت که شاید سیاستگذاران رو شوکه بکنه، چرا که یک شرایط جدید خواهد بود که از قبل به سختی میتونسته کسی پیش بینی بکنه. مجددا ممنونم از شما و اینکه تا این لحظه ویدیو رو مشاهده کردید.